بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر. تهران، مسجد امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، سال 94، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مردم خیلی از اوقات با مقدمات انسان شناسانه و خدا شناسانه و مبدأ و معاد شناسانه زندگی خودشون رو شروع نمی کنن. خیلی از اوقات یا اکثر آدم ها آگاهی های خودشون رو از موضوع زندگی شروع می کنن. من چجوری زندگی کنم؟ من چجوری در این زندگی بیشترین بهره رو ببرم؟ من چجوری بهتر زندگی کنم؟ این وضعیت اکثر آدم هاست، نمیشه تقبیح هم کرد. خیلی ها فیلسوف معابانه رفتار نمی کنن. از اساس مباحث معرفت شناسی رو طی کنن، از اساس خداشناسی رو چند واحد پاس بکنن، بعد بیان به انسان شناسی بپردازن، بعد به ضرورت دین، وحی، نبوت، امامت بپردازن، بعد برسن به احکام شرعی و بعد دیگه شروع بکنن همراه با مطالعه تاریخ راه خودشون رو در دستورات الهی پیدا بکنن. این زندگی اکثر مردم نیست. بله، نظام‌های آموزشی معمولاً با مقدمات بعیده آغاز می‌کنن. معمولاً توی دوره‌های آموزشی مباحثی که جنبه مقدماتی دارن کلیاتی هستن. بعضی وقتا گفته میشه کلیات ابوالبقا، اینا مطرح میشن تا بعد به جزئیات برسن. اما مردم اینجوری زندگی نمی‌کنن. مردم مطالعات خودشون رو، آگاهی‌های خودشون رو، همون آگاهی‌هایی که از افواه می‌گیرن، از دهن دیگران می‌گیرن، همون آگاهی‌هایی که بهش فکر می‌کنن، به خاطرش میرن مجله می‌خرن، تو اخبار و حوادث روزنامه اونها رو دنبال می‌کنن، آگاهی‌هایی که از کتاب‌های رمان دریافت می‌کنن، از فیلم‌ها و سریال‌ها دریافت می‌کنن. اینها معمولاً آگاهی‌هایی است درباره زندگی. مردم مطالعات خودشون را از موضوع زندگی آغاز می‌کنن. اکثر سوال‌ها اگر دقت بکنیم برمی‌گرده به این که من چجوری بهتر زندگی کنم، یا من چجوری حتی زندگی خوب داشته باشم، یک زندگی حداقلی خوب، من چجوری زندگی خودم رو تأمین بکنم، یه شغل خوب، یه درآمد خوب اگر معرفی بشه گوشها تیز میشه. خانومها خیلی از اوقات کنار هم دیگه میشینن، از زندگی های هم دیگه حرف میزنن. فلانی دیدی چه زندگی به هم زده؟ آقایون هم اینطور هستن. فلانی دیدی چه کار و کاسبی را انداخته؟ مشغله آدم‌ها به معنای واقعی کلمه اگر آدم بره بررسی بکنه بیشتر موضوع زندگیه. وقتی آدم‌ها درباره زندگی فکر می‌کنن، ما بیایم کنارشون شروع کنیم از بندگی یا از دیانت و معنویت حرف بزنیم، غالبا احساس میکنن که این صحبت‌های جورایی صحبت اضافی است که داره بهشون تحمیل میشه، یا بزرگوارانه اخلاقی برخورد میکنن، قشنگ گوش میدن، منتظرن تموم بشه زودتر باز به زندگی بپردازن. اینکه خوش اخلاق برخورد بکنن یا بد اخلاق، با موضوعات معنوی، با موضوعاتی که درباره بندگی هست، اون رو کاری ندارم، ولی بالاخره حسابشون رو، حساب اینجور موضوعات رو جدا میکنن از موضوع اصلی فکری خودشون که زندگی است. من میخوام به این روش مردم، به این روش اکثر آدمها احترام بگذارم. میگم آدمهایی که از زندگی شروع میکنن، درباره زندگی فکر میکنن، دغدغه اصلیشون چگونه زندگی کردنه، اینها پر بیراه نمیگن، اشتباه نمی کنن. این یک سبک روحیه است. نباید گفت این غلطه، همه بیان مثل فیلسوفان از مقدماتی آنچنانی شروع بکنن. در دین هم اگر شما نگاه بکنید، گاهی از اوقات بحث رو خداوند متعال از زندگی شروع کرده. گاهی از اوقات میبینید که موضوع اصلی رو زندگی و چگونه زندگی کردن قرار داده. ما باید در این باره در جلسات بعد انشاءالله بیشتر صحبت بکنیم. خیلی از اوقات ما متوقف میشیم تو مسائل اعتقادی و هی میخواییم اونجا رفع شبهه کنیم، هی میخواییم اونجا براهین متعدد بیاریم، هی میخواییم اونجا جهانبینی ها رو تغییر بدیم تا بعد از اون دورخیزی که کردیم برسیم شلیک کنیم به زندگی، یا مثلا توپ زندگی رو شلیک کنیم، ولی اینقدر فاصله میگیریم موقع دورخیز، میرسیم به اون لحظه شلیک دیگه از نفس افتادیم. سوء تفاهم های فراوانی ایجاد شده، باید در مورد این سوء تفاهم ها صحبت کرد. سوء تفاهم هایی مثل این که دین اصلا حرفی برای زندگی داره؟ سوء تفاهم هایی مثل این که دین بله روی زندگی خوب مؤثره. مؤثره؟ فقط همین؟ سوء تفاهم هایی مثل این که خب باید زندگی رو یه جوری ما پیش ببریم که دین هم رعایت بشود، و این سوء تفاهم ها ازش سوء استفاده های بسیار فراوانی شده. مردم اکثر مسائل زندگی خودشون رو از عالمان دینی نمیپرسن، از کسانی که آگاه به قرآن هستند، از کسانی که آگاه به روایات هستند. حالا جلسات بعد در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر بنده طلبه بیام یه کمی درباره زندگی مسائلی رو بگم، رسماً دو گروه ممکنه به من اعتراض بکنن. یکی اهل دین و دیانت که آجا غیر معنوی حرف زدی، زمینی حرف زدی، آسمانی حرف نزدی، اومده بودیم دلی صفا بدیم. یکی اهل دنیا که آقا به شما چه ربطی داره این موضوعات، این موضوعات متخصصین خاص خودشو داره. نه کسی از مقدار سقف یک خانه از من سوال میکنه، نه کسی وضعیت جسمیش به هم ریخته باشه از من سوال میکنه. از هزاران حدیثی که در این باره وجود داره کسی نمیپرسه. من یقینا مسائل تغذیه و بهداشت رو صحبت بکنم، میگن این آقای طلبه علاقه به رشته دیگری پیدا کرده. سوء تفاهم های فراوانی ایجاد شده. دین رو محدود به برخی از اخلاقیات و برخی از احکام شرعی و برخی از امور معنوی قلمداد کردیم، از بس نسبت دین و زندگی معلوم نشده. از بس پرداختن به زندگی در فضای گفتگوی دینی یک پرداخت غریبه، یک پرداختیه که عجیب جلوه میکنه. ما باید برگردیم به زندگی. در این باره مذهبی ها باید بیشتر توجه کنن، همون مذهبی هایی که بدون این که بخوان دنیای خودشون رو آباد کنن به مسجد میرن، همون مذهبی هایی که واقعا دنبال ارتباط با خدا هستن، همون مذهبی هایی که واقعا میخوان قیامت خودشون رو درست بکنن و به این دلیل عبادت میکنن، همون مذهبی هایی که ارزش تقرب الله رو بالاتر از بهبود زندگی خودشون میدونن، همون مذهبی هایی که از قیامت خدا دارن میترسن، به بهشت خدا شوق دارن، همون مذهبی ها بیش از هر کسی باید به جایگاه زندگی در دین توجه کنن. گاهی اونها سوء تفاهم برانگیز تر از بقیه رفتار میکنن. خب ما میخوایم در این سلسله جلسات درباره زندگی حرف بزنیم. زندگی وجه مشترک همه آدم هاست و اگر شما بگید که آدم هایی که سطحی ترن از زندگی شروع میکنن، بنده میگم ببین نداره، من میخوام با شیوهی که همین آدم ها که بنده خودم هم جزو این آدم ها هستم، جزو کمترین های اینجور آدم ها هستم، با اینها همراهی بکنم، به تحلیلی درباره زندگی بپردازیم، به بیان جایگاه زندگی در دین و حرفایی که دین برای زندگی داره بپردازیم، تا نتونن مردم رو به این سادگی دو قسمت کنن، کسانی که به زندگی بیشتر میپردازن، کسانی که به بندگی بیشتر میپردازن. این تقسیم تقسیم شومیه، تقسیم نابود کننده ایه. کسانی که بیشتر به بندگی میپردازن افتخار نکنن جزء این گروهن و جزء گروهی نیستن که به زندگی بیشتر میپردازن. اساساً این دو گروه شدن خلائق هم به بندگی لطمه میزنه هم به زندگی. ما نباید خوشحال باشیم که ما جزء کسانی هستیم که بیشتر به بندگی میپردازن. الحمدلله، انگار گلیم خودتو از آب بیرون بکشی روی سعادت خواهی دید. تو باید جهان رو یک پارچه به سوی حقیقت ببری. در این حقیقت چقدر جای زندگی است، چقدر جای بندگی، و اصلا آیا این دوتا قسیم هم دیگه هستن؟ خب باید سوء تفاهم های زیادی رو برطرف کرد که بنده البته تا 10-15 جلسه بحث جلو نرش، شاید البته به مدد هوشمندی شما بتونم یک کمی زودتر بعضی از حرفا رو اصلا جرئت نمی کنم بر زبان جاری بکنم. یک کمی ممکنه بالاخره آدم متهم هم بشه به بیدینی بعضی حرفا رو بخواد بزنه. خیلی ها پس فهمشون رو از حقایق عالم از زندگی شروع میکنن. اونهایی که از زندگی شروع میکنن بیشتر خودشون رو درگیر جزئیات زندگی میکنن. ما میخوایم از زندگی شروع بکنیم ولی از کلیات زندگی شروع میکنیم. مثلا زندگی چی هست؟ بریم اینو از همه آدمها بپرسیم. همه آدمهایی که به قول ما ممکنه بیدین باشن ولی آدمن، مفتور به فطرت الهی هم، یه عقل و درکی خدا بهشون داده، از کنار قضاوتهای حتی سطحی اونها سطحی عبور نکنیم. حرفای زیادی برای گفتن همه آدمها دارند. خب با این مقدمه من میخوام یکی از آیات کریمه قرآن رو که درباره زندگی خداوند متعال تصریحاً سخن گفتن و اصلاً کلمه زندگی به معنای حد اقلی اون رو تحت عنوان معیشت به کار گرفتن، درباره این آیه کریمه تأملی بکنیم و من به شما میخوام نشون بدم که خداوند متعال هم در جایی از قرآن کریم در یکی از آغازهای مهم در قرآن کریم بحث زندگی رو پیش میکشن. اینجور نیستش که فقط بعضی از آدمها از زندگی شروع بکنن. خداوند متعال هم آغازهایی در قرآن دارن. این آغازها یکی از مواردش که خیلی مشهور و مهم هم هست بحث زندگی صریحا درش مطرح میشه با کلمه معیشت، حتی نه با کلمه حیات. حیات به معنای زنده بودنه. شاید چیزی فراتر از زندگی به معنای معیشت باشه. معیشت بیشتر بعد مادی زندگی رو در بر میگیره. معیشت بیشتر به رفتارهایی میگن که موجب حیاته. معیشت به خوردن و آشامیدن میگن. معیشت به کسب و کار و درآمد میگن. معیشت وقتی گفته میشه در زبان عربی به زندگی در معنای حد اقلی زندگی اطلاق میشه، نه به زنده بودن به معنای حیات تا متصف بشه به حیات طیبه و دوباره بریم سراغ صحبت‌های خیلی عرفانی و آسمانی و عرشی. یکی از آغازهای قرآن کریم بحث زندگی درش صریحاً بیان میشه و خداوند متعال میخوام بهتون در این آیات کریمه نشون بدم که کجا به بحث زندگی میپردازن. خب چرا من میگم یکی از آغازهای قرآن کریم؟ ما از زوایای مختلف میتونیم آغاز کنیم معارف رو، دینشناسی رو، گفتگو در عالم درباره عالم خلقت رو، گفتگو درباره حیات بشر رو. از زوایای مختلف میتونیم شروع کنیم و از هر زاویه‌ای بالاخره یه آغازی مباحث ما خواهد داشت. یکی از آغازهای مهم قرآن خلقت حضرت آدم و حواست. یکی از آغازهای مهم قرآن داستان آدم و ابلیس است. یکی از آغازهای مهم قرآن ذکر داستان هبوط حضرت آدم روی کره زمین است. خب وقتی خداوند متعال داره از هبوط حضرت آدم روی زمین صحبت میکنه، یعنی یکی از آغازهای مهم قرآنه. حالا مهم نیست در کجای قرآن این بحث که ذاتاً یک بحث آغازین است بیان میشود، در کدام سوره، در میانه و لابلای کدام آیات. اساساً وقتی از خلقت آدم شروع میشود بحثی، انگار از یک آغاز شما دارید جلو میایید. من این کلمات رو، این مطالب رو دارم برای اون دوستانی میگم که ممکنه به ذهنشون بیاد که ما وقتی از زندگی شروع میکنیم از وسط شروع کردیم. درسته دغدغه اصلی آدم هاست، ولی نه، همچنان وسط هم نیست. بعضی وقتا باید از همین زندگی شروع کرد و بعد به اون مقدمات انتقال پیدا کرد. خب در سوره طه شما آیاتی رو میبینید که خداوند متعال کل داستان حضرت آدم، سجده ملائکه، فریب ابلیس، هبوط حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رو بیان میفرماید. اونجا حرف از زندگی به معنای معیشت به میان میاد. به احترام همین آیات کریمه قرآن میخوام عرض بکنم بحث از زندگی بحث مهمی است. یکی از مباحثی است که در آغاز کار ما باید بهش توجه بکنیم و اینکه انسان‌ها هم بیشتر به این موضوع توجه دارن این راه و روش غلطی نیست. روحیه ایست که بالاخره در خیلی ها خداوند متعال قرار داده و ما داریم اونها رو مشاهده میکنیم. در سوره مبارکه طه از آیات 116 به بعد قطعاتی از این آیات کریمه رو برای شما قرائت کنم. خداوند متعال میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا. وقتی که ما به ملائکه گفتیم سجده کنید به حضرت آدم، ببینید از کجا بحث شروع شده، همه سجده کردن غیر از ابلیس، ابا کرد دیگه. اینجا به ابلیس کاری ندارن، در جاهای دیگری این داستان مطرح میشه، پروردگار عالم میرن سراغ موضوع ابلیس، اینجا نه، آدم رو ادامه میدن، از زاویه آدم قصه ادامه پیدا میکنه. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك. آدم حواست باشه، این دشمن توه، به تو سجده نکرد کارش به اینجا پایان نمیپذیره، مواظب باش او تو رو از بهشت اخراج نکنه. اون وقت دیگه دوچار مشکلاتی میشی. بعد خداوند متعال از بهشت تعریف میکنه برای حضرت آدم. خیلی عجیبه. من از دوستان خودم تقاضا میکنم با فکر نورانیشون درباره این آیه کریمه، آیه 118 سوره مبارکه طه فکر کنن. خیلی جای فکر داره. خدا بهشت رو تبلیغ داره میکنه برای حضرت آدم. بهشتی که حضرت آدم توی بهشت هست، تبلیغ میکنه برای اینکه حضرت آدم یه وقت از بهشت نره بیرون به واسطه عداوت ابلیس. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. آدم هیچ وقت تو بهشت تو گرسنه نخواهی شد. یادمون باشه ما تو زندگی دنیا چقدر در معرض عریان شدن، برهنگی، در اثر فقر و هزاران مشکل دیگه و چقدر در معرض گرسنگی و نداری قرار میگیریم. اینها رو خداوند متعال به جد اکبر ما حضرت آدم فرموده بود. تو اینجا و انک لا تدمع فیها و لا تضحا. تو در اینجا تشنه نمیشی، تو در اینجا زندگی خشی داری، به تعبیر برخی از شهرهایی که خوش رو با این تعبیر با این لفظ استفاده میکنن، من بیشتر خوشش میاد. فوسوس علیه شیطان، وسوسه کرد شیطان آدم رو. یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد. وقت اومد آدم رو به طمع انداخت و ملک لا یبلا. میخوای تو به یه پادشاهی برسی که هیچ وقت ازت گرفته نشه. فاکلا منها. دیگه خداوند متعال داستان رو خلاصه میفرماید. اینا منم البته بعضی از کلمات این آیات رو نمیخونم، ما دارم همینجوری میخوام سریعتر برم جلو. وقتی که این عصیان رو انجام دادن عیبه هاشون پیدا شد. خب و عصا آدم ربه. گناه کرده بود دیگه آدم، گمراه شد. سپس خدا به او لطف کرد، تاب علیه، خدا توبهش رو پذیرفت، خدا به سمت حضرت آدم رفت. چه کسی گناه بکنه دیگه نمیتونه برگرده مگر اینکه خدا لطف کنه، و البته خدا لطف میکنه، مثل اینکه به ما لطف کرده و به ما برگشته که ما برگشتیم. بعد ولی خداوند متعال فرمود اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو. برید روی زمین زندگی کنید، دیگه تو بهشت نمیتونی باشی، همون بهشتی که تبلیغشو کرده بود پروردگار عالم. برید تو دنیا که دیگه توی دنیا با هم دشمنی خواهید کرد. قبول دارم دوستان این آیات تقریبا دارن درباره زندگی همش صحبت میکنن. زندگی تو بهشت شاید یه زندگی ایدئال برای هر کسیه، و بعد ویژگی های کلیدی زندگی این دنیا وقتی که جریان هبوط داره انجام میگیره، جریان سقوط حضرت آدم از بهشت به دنیا داره صورت میگیره، داره این ویژگی ها بیان میشه. حالا صریح‌تر هم به بحث معیشت و زندگی خواهد پرداخت پروردگار عالم. بعد اینجا رو دقت بفرمایید. فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا یذل ولا یشقا. هر کسی هدایت من بهش رسید، آدم از فرزندان تو، و تبعیت کرد از هدایت من، گمراه نخواهد شد. این رو پروردگار عالم تصریح می‌فرماید در آیه 123 سوره مبارکه طه. این یکی از مباحث آغازین قرآن کریم هست. جنس بحث جنسی است که از ابتدا انگار بخواد یک مطالعه و بررسی رو انسان شروع بکنه، باید یکی از جاهایی که میاد همین بحث باشه. خب اگر هدایت من به انسانی برسد که در زمین داره زندگی میکنه، اگرچه اونجا شرایط دشواری داره، ولی تبعیت بکنه از هدایت من، گمراه نخواهد شد، به شقاوت مبتلا نخواهد شد. حالا این آیه کریمه که قصد اصلی بحث ما هست، آیه 124 سوره مبارکه طه، و در این آیه بحث معیشت و زندگی به معنای حد اقلی کلمه در موردش صریحا صحبت میشه. و من به همین دلیل میخوام بگم موضوع معیشت یه موضوع کلیدیه، یه موضوع محوریه، یه موضوعیست که اولا واقعا باید بهش پرداخت. بعد میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. آدم هر کسی از ذکر من دوری کنه، مفسرین میفرماین اینجا ذکر من یعنی همون هدایت، یعنی دین من، یعنی قرآن من، یعنی وحیی که میفرستم، یعنی مجموعه راهنمایی هایی که میدم، نه و من اعرض عن ذکری یعنی اینکه هر کی سبحان الله نگه، الحمدلله نگه، نمیدونم نماز نخونه، فقط اونها هم ذکر هستن، اونها هم آثار بسیار بالایی در زندگی انسان دارن. ولی اینجا وقتی که میفرماید و من اعرض عن ذکری، علل قاعده این ذکر مقابل اون نقطه هدایت قرار میگیره، یعنی جمله در مقابل اونجاست. در جمله قبلی آیه قبل فرمود فمن تبع هدایا، هر کی تبعیت بکنه از هدایت من، در این جمله باید میفرمود چی؟ هر کسی تبعیت نکنه از هدایت من، ولی به جاش فرمود کسی اعراض کنه از ذکر من. در واقع معنای این جمله این است که هر کسی تبعیت نکنه از هدایت من. حالا چرا این تعبیر رو با اعراض از ذکر بیان کرده؟ انشالله در جلسات بعدی بهش باز خواهیم گشت. اما بعضی فرمودن که شاید اینجا و من اعرض عن ذکری، ذکر یعنی قرآن، کتاب هدایته، ذکر یعنی وحی، ذکر یعنی دین، ذکر یعنی همه آن چیزی که برای زندگی انسان آمده. وقت اینجا خداوند متعال تصریح می‌فرماید اگر از هدایت من فاصله بگیریم، زندگی دچار سختی خواهد شد. بعد در برخی از روایات هست معیشت زنکا فشار قبر رو هم در بر میگیره. علامه طباطبایی میفرماید عالم برزخ هم جزئی از زندگی ماست. به همین دلیل در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید معیشت زنکا یعنی فشار قبر. ولی معیشت زنکا یعنی همین زندگی معمولی، اینها رو هم در بر میگیره. زندگی سخت خواهد شد بدون دین، بدون ذکر، بدون یاد خدا، بدون بهره‌گیری از راهنمایی های خدا. ببخشید من میخوام یکمی غیر معنوی صحبت کنم، ما میخوایم تو این ماه رمضان زندگی مادی خودمونو سهل کنیم. چرا باید زندگیمون سخت باشه؟ چرا باید زندگیمون سخت باشه که به خاطر زندگی سخت دروغ بگیم، به خاطر زندگی سخت حساسیت به خرج بدیم، به خاطر زندگی سخت بد اخلاقی بکنیم، به خاطر زندگی سخت کم فروشی بکنیم؟ چرا باید زندگی ما سخت باشه؟ آقا مردم ماه رمضان آمدن به خدا مقرب بشن، مردم ماه رمضان آمدن فکر قیامت خودشون باشن، مردم ماه رمضان میخوان رابطه عاشقانه ای با خدا داشته باشن. شما ما رو برگردوندی دوباره تو زندگی. آره یه کمی میخوام اینجوری حرف بزنم، اشکالی داره؟ شما آدم های خوب معنوی نمیخواید زندگیتون، معیشتتون زنکا نباشه؟ شما واقعا میخواید سختی بی خود بکشید به خاطر خدا؟ این خیلی پاداش داره. آدم بر اثر دوری از خدا به هر نوعی، به هر شکلی، تبعیت نکردن از دستورات دین مثلا، زندگی خودش رو سخت بکنه، بعد بگه خدایا این روغن سوخته رو میخوام خرج نذر امامزاده بکنم، خدا قبول میکنه؟ چرا خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید مستضعفین فقیر بدبخت تحت ستم ستمگران رو بعضن در همان جهنمی میسوزاند که ستمگران را میسوزاند؟ اونها اعتراض میکنن میگن بابا اینا ما رو بیچاره کردن، لااقل اینا رو دو برابر عذاب کن. خدا میفرماید هر دوتون رو دو برابر عذاب میکنم، تو چرا اجازه دادی اون زندگی تو رو نابود کنه؟ تو دنیا زندگی نابود شد، آخرت هم بیا برو جهنم. این خوبه؟ ما زندگیمون این باید باشه؟ ما شبهای ماه مبارک رمضان به همون فرمودن دعای افتتاح بخونیم. دعای افتتاح به گزافه نگفتم اگر بگم، اوجش این جمله است: اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. ما شکایت داریم خدایا، آقامون نیست، زندگیمون خرابه، دشمنان ما زیادن، دوستای ما کمن، ما تعدادمون کمه، ما داریم بد زندگی میکنیم، ما باید خوب زندگی کنیم. حضرت میاد زندگی ها رو آباد کنه. و الا اگر نصایح اخلاقی باشه، من فکر نمی کنم امام زمان ما ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن نصایح بیشتر از پیغمبر اکرم، بیشتر از امیرالمومنین بخوان ارائه بدن. نه دیگه، آخرین امام میاد که زندگی رو درست بکنه. اون اتفاقی که تا حالا نیفتاده، با دین زندگی آباد نشد به صورت گسترده. رفقا فکر نکنن سخت‌ترین قسمت دینداری نماز شب خوندنه که ما توفیق پیدا نمی‌کنیم بیدار شیم برای نماز شب. فکر نکنن اوج قله دینداری این استش که یه عبادتی رو خوشگل انجام بدیم. نه، عبادت که همون قدم‌های اوله، اگر خوشگل بتونیم انجام بدیم. اون اوجی که هنوز دینداران بهش نرسیدن اینه که با دین زندگی خودشون رو آباد کنن. دینداران وقتی میخوان ناراحت باشن از خودشون، میخوان استغفار بکنن از این که دینداریشون نتیجه نداده در زندگیشون، باید استغفار بکنن. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعما. البته این آدم روز قیامت هم نابینا وارد صحرای محشر خواهد شد، ولی ما نمیخوایم تو این جلسات در مورد قیامت صحبت کنیم، میترسم سوء تفاهم ها برانگیخته بشه. بگن او مقدمتا میخواد در مورد زندگی صحبت بکنه، بعد میخواد گریز رو بزنه به صحرای محشر و ببره همه ما رو روز قیامت. نه، نوبت این که بحث از قیامت بکنیم هنوز نرسیده. ما زندگیمون رو الان درست بکنیم، تو این بحث میخوایم به زندگی بهتر بپردازیم. نفرین کائنات بر ما با وجود چنین خدایی، با وجود چنین هدایتی از جانب خدا که به ما رسیده و ما هنوز نتونستیم زندگی خودمون رو، معیشت خودمون رو با استفاده و تبعیت از این هدایت درست بکنیم. ما خدا پرستیم، ما خدا رو دوست داریم، ما عاشق اهل بیتیم. ما اشک اولیاء خدا رو در آوردیم با نوع دینداری های خودمون. ما خدا رو به خودمون غضبناک کردیم با گفتم نوع دینداری هامون ببخشید با نوع زندگی های خودمون. اهل بیت از ما خواستن ما وقتی میخواییم حقیقت دینمون رو به نمایش بگذاریم در متن زندگی این کار رو بکنیم، نبریم جلو مردم نماز خوشگل بخونیم دل مردم رو ببریم. دیگه چقدر باید از این روایات به ما گفته باشن و حتما جست و گریخته شنیدیم. ما ماه مبارک رمضان رو ماه استغفار میدونیم، ماه رحمت خدا میدونیم، ماه ذکر میدونیم و اولین اثر ذکر و رحمت و مغفرت پروردگار عالم رو اصلاح زندگی خودمون باید بدانیم و ببینیم و به دیگران نشون بدیم. در متن زندگی باید به خدا رسید. یه آرزو بیشتر نمیشه داشت توی همچین فضایی. خدایا زندگی مؤمنان رو رونق ببخش. خدایا کسی از مؤمنان به خودت رو دچار معیشت زنکا قرار نده. خدایا کسی از ذاکران خودت را، کسی از ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت را، کسی از آنان که به ذکر تو به نماز تو میپردازد رو دچار زندگی و معیشت سخت، سخت به معنای آن عذاب الهی که ناشی از نافرمانی خداست، خدایا قرار نده. حالا باید بعدن صحبت کرد آقا کسی که مؤمن شد و به ذکر خدا پرداخت دیگه زندگیش عالیه، هیچ سختی نداره. بعد در مورد اون سختی های خیلی قشنگ، خوشمزه، شیرین، ملس، دلچسب، نشاط آفرین صحبت خواهیم کرد. بله به یه معنا نباید سختی باشه، به یه معنا این معیشت زنکا دیگه نیست، زنکا نیست. خیلی باید در این باره صحبت بکنیم. دوستان من، ما این ماه مبارک رمضان در این جلسات میخواییم درباره زندگی گفتگو کنیم. ما اول باید نگاهمون رو به زندگی تغییر بدیم، انتظارمون رو از زندگی بالا ببریم. خدا شاهد بعضی از اوقات بعضی از درس‌های اخلاق رو مستکبران عالم خیلی دوست دارن. تمام بهره‌های عالم رو دزدانه غارت کردن، جنایتکارانه بردن مال خودشون. بعد مربیان اخلاق میگن این بره‌ها رو بروید آرام کنید، قانع باشن، آرام باشن. ما هر موقع خواستیم از این گله‌ها ببریم سر ببریم به نفع خودمان، اینها آرام باشن، مشغول ذکر خدا یا هر ذکری هستن باشن، به ما کاری نداشته باشن، ما غارتگری کنیم. آدم میبینه مستکبران عالم تواقید بعضی از درسای اخلاق رو دوست دارن. زندگی ما رو گرفتن، بعد دوست دارن ما زندگی خودمون رو پس نگیریم و بعد شروع کنیم خودمونو به نصیحت‌های اخلاقی. آقا به همین زندگی که نداری قانع باش. من نمیخوام بگم قناعت چیز بدیه ها، ولی کلمه بعضی رو دوستان یادشون باشه. بعضی از درس‌های اخلاق را مستکبران عالم دوست دارن. بعضی از اوقات این ابلیس است که ما را میخواهد به زندگی زنکا، به معیشت زنکا قانع کند و اون رو برای ما میپسندد تا ما آبروی خدای خودمان را ببریم. قبل از اینکه شما رو ببرم کربلا و شب اول مجلسمون رو با یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز بکنم، پیشنهاد میدم شما در این باره هم بیاندیشید که ما فرصت نشد در این باره گفتگو کنیم. ما امروز برای جلب توجه مردم عالم راهی جز نشان دادن یک زندگی بهتر داریم؟ نه، سوال خودم رو تغییر میدم. شما برای اینکه جوانهاتون جذب فرهنگ غرب نشن، جذب زندگی ملحدانه نشن، راهی جز بهتر کردن زندگی خودتون دارید؟ اگر ما بهتر زندگی بکنیم، هم نسل‌های بعد حقانیت کلام ما رو، راه ما رو پی می‌برن و هم دیگران. خدا انشالله زندگی بهتر به ما بده. میخواید یه کلمه هم از خدا و قیامت و اینا صحبت بکنم؟ رفقا، آدم تو زندگی بهتر میشه، اصلا آدم میشه. تو زندگی بهتر میشه بندگی کرد. ما زندگی بهتر رو این میبینیم. تو زندگی سرشار از نگرانی ها، تو زندگی سرشار از درگیری ها و رقابت های عداوت آمیز خدا پیدا میشه. بگذارید در مورد زندگی مقدار تأمل بکنیم و با خدا حرف بزنیم. یکی از کلمات امیر المؤمنین علی علیه السلام در دعای کمیل خیلی الهام بخشه در مقام مناجات. هر کی زندگیشو خراب کرده بره در خونه خدا همین جمله رو تکرار کنه: خدایا من زدم زندگی خودمو داغون کردم، ظلم تو نفسی، من خودمو زدم، من خراب کردم. چون میدونستم یه طرفدار دارم و اون تو هستی و تو قدرت مطلقه‌ای و تو منتظر بودی من بیام خرابکاری‌های خودمو بگم تو جبران بکنی، اومدم بگم. میدونم خدای تو دشمن من نیستی بخوای حساب منو برسی، تو خدای منی، تو مولای منی. من زدم زندگی خودمو خراب کردم، استعدادهای خودم رو نابود کردم، من زدم تمام روابطم رو مخدوش کردم با دیگران، من حرف تو رو گوش نکردم، چوبشو خوردم. حالا باید چیکار کنم؟ همه این راهو از اول برم؟ کاری که امکان نداره. برگردم از نوجوانی دوباره زندگی کنم بیام جلو؟ امکانش هست؟ چه تضمینی هست من برگردم همین الان من رو یه سنی در دوران نوجوانی به هم عنایت بکنی بتونم کاری بکنم؟ خب من همونم دیگه. تو جبران کن بدون اینکه نیاز باشه من برگردم. میخواستم این قصه رو شبهای بعد بگم، ولی چون میخوایم بریم در خونه اهل بیت، چون میخوایم برای امام حسین علیه السلام عشق بریزیم، بذارید مقدمه روزه خودم رو این حرف قرار بدم. آیه نازل شد: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پیامبر صاحب مردمه، صاحب دارایی های مردمه، اولاست نسبت به آنها، نسبت به خودشان، برای همه چیزشان. معنای این آیه این است که صاحب اختیار شماست. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حتی صاحب اختیارتر از خودشون. یهودی‌های مدینه در معرض اسلام بودن، می‌خواستن مسلمان بشن، نمی‌دونستن با این دعوت، با این پیامبر چه کنن. اومدن گفتن یا رسول الله، معنای این آیه این است که ما هرچی در بیاریم شما صاحب میشین؟ النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسه. رسول خدا فرمودن معنای این آیه این نیست. معنای این آیه این هست، ولی منظور این آیه این نیست. گفتن پس منظور چیه؟ فرمود معناش یا منظورش اینه که پیامبر صاحب اختیار شماست. شما هرچی درآمد به دست آوردی میری خرج میکنی، زندگی میکنی. پیامبر اونا رو ازت نمیگیره. اما هر جا کم آوردی پیغمبر هست، تو بی صاحب نیستی، برات جبران میکنه. تا این تفسیر رو پیغمبر اکرم کرد، تمام یهودی های دلپاک مدینه مسلمان شدن. تاریخ اسلام خوندید دیگه، چی شد یهودی های مدینه در یک فوجی اسلام آوردن در اثر این توضیحی که پیغمبر اکرم داد. یعنی مردم، شما تو زندگی تنها نیستید، صحاب دارید. گفتن چه خوب، چه خوب. میدونید وقتی حسین فاطمه رو تو کربلا به شهادت رسوندن، ما رو از داشتن امامی مقتدر محروم کردن و دیگه بقیه امامان ما همه مظلوم بودن. میدونید از اون وقتی که سید الشهدا ابا عبدالله الحسین تو کربلا به قتل رسیدن، ما جز به کتک خوردگان تاریخ شدیم. چرا بعضیا که مسلمون نیستن تا نام حسین رو میشنون گریه میکنن؟ چرا؟ اونا چرا؟ همه ابناء بشر هر کدوم یه سلامتی داشته باشن، به طور ناخواسته ناخودآگاه یه پیوندی بین خودشون و ابا عبدالله الحسین میدیدن. این فقط بچه های حسین نبودن که تو خیمه ها شیون میزدن، این همه ما هستیم. ما بعد از ابا عبدالله الحسین جز به کتک خورده های تاریخیم. هنوز ما رو دارن به اسارت میبرن، هنوز ما اسرای کربلاییم. هنوز نیزه هایی که سرهای بریده بالای اون نیزه هاست جلوی ما به رخ ما میکشن. هنوز از پشت بام ها بر سر و روی ما خاکستر میریزن. ما جزو کتک خورده های تاریخی ما. باید ورق برگرده، باید فرزند ابا عبدالله الحسین برگرده حاکم بشه، همون کاری که امام حسین میخواست انجام بده و نتونست، اون کار رو انجام بده. ما از کتک خوردگی تاریخ در بیایم بیرون. ما وقتی گریه میکنیم برای ابا عبدالله الحسین، منافع خودمون هم درش هست. بله که هست، بله که هست، معلومه که هست. مگه جنایت آدم از منافع خودش حرف بزنه؟ بله، البته قربون دلهای عاشق بچه های حسین، میخواستن پاهای تاول زده خودشون رو به عمه جانشون نشون بدن، همچنین که چادر خاکی عمه رو میدیدن فراموش میکردن. بله بله، اون یه مقوله دیگریست. گریه کنای ابا عبدالله الحسین هم همه کتک خورده های تاریخن، اما تا میبینن تازیانه بر شانه های دختر امیرالمؤمنین مینشینه، خودشون رو فراموش میکنن. بله بله. یا ابا عبدالله، زندگی ما میخواست شروع بشه با تربت تو بود، کودکی ما با روزه تو آغاز شد، هر رمضان با روزه تو شروع کردیم یا ابا عبدالله الحسین. ما اصلا امروز روز اول تشنگی رو به یاد لبهای تشنه تو سر کردیم و به یاد لبهای تشنه تو افطار کردیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.